هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا. دریاب.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
کار خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته بیاین خرید و تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر رخیص بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
درجا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز زادروز کسیه که هر لحظه به یاد دوست بودن تا سرحد خودفراموشی رو به ما آموخته. جا داره که یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت عباس علیه السلام رو خدمت شما مهربانان و عزیزان تبریک بگم. همچنین گرامی می‌داریم روز جانباز رو و خوشحالیم که خداوند این توفیق رو به ما داده تا در این روز فرخنده با شما همراه باشیم. تشکرم میکنم از شما هموطنان عزیزم که با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه‌جویی میکنید. واقعا این کار زیبای شما قابل تقدیره. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده فراسو باشید، کاری از گروه بهتاش و تندرستی شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
فراسو.
به نام یکتای بی‌همتا سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم مجری این برنامه و برنامه‌های فراسو همونطور که پیگیرش بودین درباره سلامت هست و حفظ سلامت. و اما با توجه به اینکه 14 تا 28 بهمن ماه هفته ارتقای آگاهی درباره بارداری هست، ما هم در همین باره صحبت میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ عوامل مؤثر بر سلامت دوران بارداری. وقتی از عوامل مؤثر بر سلامت بارداری صحبت میکنیم، از پیش از بارداری و وضعیت سلامت مادر، حتی پدر، شرایط عمومیشون، وزن، سن متوسط و خیلی از مسائلی که در برگیرنده وضعیت سلامت والدین هست تا دوران بارداری و عواملی که در مسیر زمانی بارداری میتونه تأثیر خاص خودش رو بگذاره درباره صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز ما خانم دکتر نسترن تیموری هستند که جراح و متخصص زنان هستند، همینطور فوق تخصص طب مادر و جنین یا پریناتولوژی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه درباره عوامل مؤثر بر سلامت دوران بارداری از ما بپرسید 2265-2876 شماره تلفن ماست، 3102 برای پیامک های شما. عرض کردم خدمتتون که مهمان عزیز ما خانم دکتر نسترن تیموری هستند که جراح متخصص زنانن و فوق تخصص طب مادر جنین. صبح شما بخیر خانم دکتر تیموری عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح خیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. خانم دکتر، ما وقتی که از 9 ماهه بارداری صحبت می‌کنیم، امروز مشخص شده که اونچه که میتونه روی روند بهتره گذروندن این دوران تأثیر بگذاره، حتی از پیش از بارداری و خود سلامت فردی مادر هست، حتی پدر. برای ما بفرمایید که این با توجه به تقسیم بندی که میخوایم بکنیم، میخوایم از پیش از بارداری شروع بکنیم، راجع به این عوامل تاثیرگذار صحبت بکنیم، دوران بارداری رو هم صحبت خواهیم کرد حتی به تفکیک. برای ما بگید اون چه که مهمه به طور کلی، عواملی که تاثیر میذارن، از قبل از بارداری به چه چیزایی ما باید فکر کنیم؟
بله، همونطور که فرمودی، در واقع مطالعاتی که انجام شده و تحقیقات نشون داده که سلامت مادر از در واقع ماها و حتی سالها قبل از لقا میتونه بر سلامت جنین و در واقع دوران بارداری به طور کلی تأثیر داشته باشه. اما طبقه بندی هایی که ما میتونیم انجام بدیم در مورد در واقع اقداماتی که مادر میتونه انجام بده، کنترل ها و مراقبت ها به چند دسته تقسیم میشه. دسته اول مادرانی هستن که هیچ گونه بیماری مزمن و بیماری زمینه ای ندارن، داروی خاصی مصرف نمی کنن، و همینطور پدر یا همسرشون که در واقع به تصحیح و درست کردن شیوه زندگی مادر برمیگرده. و دسته دوم بیمارانی هست، افرادی هستن که در واقع بیماری زمینه‌ای دارن و درگیر دارو و درمان و این قضایا هستن. حالا به طور کلی اگه بخوایم بگیم، اولین چیزی که در یک مراقبت پرناتال به اصطلاح یا مراقبت قبل بارداری یا ویزیت اول یک فردی که در واقع قصد بارداری داره، اینه یک شرح حال کاملی از خانوم و همسرش رو ما بگیریم. حالا از جمله داروهایی که مصرف میکنن، عادات غذایی و در واقع شیوه زندگیشون، شغلی که دارن، حالا در معرض چه آلاینده های محیطی هستن، حالا وزنشون، سنشون، همه اینا خیلی مهم هستش، و شرح حال خانوادگی، اینکه چه بیماری های خانوادگی حالا در بسته کنند درجه اولشون وجود داره، حالا چه بیماری های ژنتیکی و چه غیر از اون، خیلی اهمیت داره. حالا در ادامه بیشتر بازشون میکنم.
معمولا چقدر فاصله بذارن برای اینکه اگر این بررسی ها انجام شد، حالا ممکنه یه مادری اصلا خبر نداشته باشه، مثلا قندش بالاست، یا اینکه فشارش لب مرزه، یا اینکه به حال مادری که اضافه وزن داره، خیلی از مسائل هست که ممکنه مادر ازش خبر نداشته باشه و مسلما شما بررسی های خواهید کرد، حالا چه بالینی، چه آزمایشگاهی، پاراکلینیک، که ببینید که اون مسائلی که مد نظرتون هست و نسبت به بقیه مشکلات مهمتره چیا هست، چقدر فاصله بذارن، چون اینا به هر حال ممکنه بعضیاش یه مقداری تصحیح بخواد، یه مقداری مصرف دارو بخواد، بالاخره میخواید برسونینش به یه شرایطی که با اون شرایطی بهتر وارد دوران بارداری بشه.
ببینین بارداری خزیه، حالا مخصوصا با پیشرفت علم، مخصوصا در کشورمون خب پیشرفت در زمینه مراقبت‌های بارداری خیلی چشمگیر بوده در سال‌های اخیر، و اینطور نیستش که دیگه، یعنی تقریبا همه خانم‌ها در هر شهر و شهرستان دسترسی به ماما و پزشک متخصص زنان دارن، و به نظر من بهترین زمان در واقع وقتی که یک زوجی ازدواج می‌کنه، حالا با توجه به مدلمون نمی‌خواد سن بارداری هم خیلی بره بالا، معمولا اقداممون دوست داریم که 6 ماه تا 1 سال قبل از بارداری، حالا مثلا اگه بیماری داشته باشه، یه ویزیت کامل و شرحال کامل بشن. حالا این ویزیت کامل شامل معاینه از در واقع سر تا پام هستش، یعنی اینطور نیستش که یه خانومی که میاد فقط قصد بارداری داره ما یه فشار ازش بگیریم، نه خیر، ما معاینات از سلامت پوست و مو، دهان و دندان، قلب و عروق و در واقع معاینات مختلف رو براشون انجام میدیم. مثلا همین سلامت دهان و دندان خیلی مؤثر هستش. ببینید در واقع خود عامل پوسیدگی دندان، عفونت‌های دندانی و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان میتونه خیلی مشکلاتی در بارداری ایجاد بکنه، و خیلی از مادرها مراقبت ندارن، وقتی باردار میشن میان میگن حالا ما نمیخوایم عکس میخوایم بگیریم، این کارو کنیم، اون کارو کنیم، پزشک دندان پزشکمون اجازه نمیده، و این دغدغه. خب بنابراین بهترین زمان و ایده‌آل ترین زمان قبل از اقدام به بارداری برای اصلاح در واقع این مشکلات هستش. دومین چیز در واقع حالا با توجه به شرح‌حال و سابقه خانوادگی که دارن، تصحیح بیماری‌های زمینه‌ای. مثلا یک مادری می‌بینیم دیابت داره، یا از یک بیماری تنفسی مزمن مثل آسم رنج می‌بره، یا دچار بیماری قلبی عروقی هستش، یا دچار چاقی هستش. ببینید اصلاح تغذیه، وزن و شیوه زندگی، یا به اصطلاح لایف استایل، ورزش کردن، بهترین زمانش همون در یک سال قبل از اقدام به بارداری هستش، که مادر اگر دچار اضافه وزن هستش، یا به اصطلاح نمایی توده بدنی یا BMI که میگن، اونو به حد ایدئالش برسونه، یعنی بالای 18 و زیر 30 باشه، یعنی نه خیلی لاغر باشه و نه خیلی چاق باشه، این میتونه خیلی مؤثر باشه در داشتن یک بارداری سالم و آرام. به اصطلاح میتونه مادر رو از در واقع خطر فشار خون حاملگی، دیابت حاملگی و بعدها برای جنین هم این سود خواهد داشت. یا مثلا مادری که آسم داره، بهترین و ایدئال ترین شرایط برای ما برای کنترل آسم و همچنین به در واقع توارث، به ارث نرسیدن آسم به فرزندش، وقتی که کنترل آسم در مادر در قبل بارداری، یعنی حتی مطالعات نشون داده که وقتی ما آسم رو در مادر کنترل میکنیم قبل بارداری، توی بارداری احتمال اینکه به ارث برسه به فرزند خب خیلی کمتره، احتمال اینکه تشدید پیدا کنه، نیاز به دارو پیدا کنه، خیلی کمتره. و ما همه این مثلا مادری که دچار سر یا تشنج هستش، خیلی از داروهایی هستن به اصطلاح تراتوژن، یعنی بر اندام‌ها و قسمت‌های مختلف بدن جنین تاثیر منفی میذارن، تاثیر سو میذارن، بنابراین اینها رو قبل بارداری ما باید اصلاح بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. بنابراین میبینیم که حتی اگر که ما بیماری ها رو هم در نظر نگیریم، حتی شیوه زندگی ما هم اگر یه فرصتی بدیم از نظر داشتن تحرک، کاهش وزن و تغذیه مناسب، خودش فرصت زمانی نیاز داره برای اینکه خب ما بهترین نتیجه رو بتونیم از بارداری بگیریم، ضمن اینکه مادر هم بتونه راحت‌ترین شرایط رو تجربه بکنه در دوران بارداری. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه. علی‌رغم اینکه بارداری بسیار طبیعی میتونه پیش بیاد، بسیار طبیعی میتونه پیش بره، حتی زایمان ممکنه که بدون کمک هم انجام بشه، اما پیشرفت‌های پزشکی در شرایطی است که به ما کمک میکنه تا ما با مراقبت بهتر بهترین نتیجه رو از تجربه بارداری و زایمان داشته باشیم. شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-28-76 که شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، و 30102 هم برای پیامک‌های شماست. از عوامل مؤثر بر سلامت بارداری خواهیم گفت. همچنان شنونده یه صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه فراسو هست و امروز اختصاص دادیم به سلامت بارداری و عوامل مؤثر بر سلامت بارداری به مناسبت دو هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری. خانم دکتر تیموری، یه مشکلی که الان ما واقعا میبینیم تو مراجعات و اصولا توی تصمیماتی که برای فرزندآوری هست، سنه. سن متوسط بارداری داره تو کشور ما زیاد میشه و فاصله سنی که بعد از ازدواج تا داشتن فرزند هست داره زیاد میشه و خب خود سن یه موضوع مورد توجهه برای هم گذران بارداری، برای مادر، یه مادر مثلا 20-25 ساله با یه مادر 45 ساله وقتی ما مقایسه میکنیم، بالاخره سن که افزایش پیدا میکنه احتمال بیماری هایی که الان شایع هست تو جامعه ما مثل فشار خون بالا، قند و حالا مشکلات دیگه، حتی افزایش وزن، اینا به هر حال هم مادر یه مقداری سخت‌تره براش گذراندن دوره بارداری و همین که خب حالا ضمنه این که اون بحث سلامت تخمک، جوان‌تر بودن تخمک، کیفیتش خب خیلی مهمه برای تشکیل اون نطفه و خود جنین از نظر سلامت جنین. یکم برامون توضیح میدید که واقعا این سن مناسب چه سنی هست؟ این پیشرفت های پزشکی باعث شده مردم خوری خیلشون راحت شده، میگن بابا نشدم من میرم مثلا از IVF استفاده میکنم، بعد حتما خب حالا میرم بعدا قربالگری میکنم، تو سونوگرافی مشخصه، برام آمنیوسنتز میکنم، مایه آمنیوتیکو میکشن، به من میگن حالا بچه مشکل داره نداره، نداشت میرم مثلا سقطش میکنم قانونی، میرم اجازهشو میگیرم اگه مشکل داشته باشه. واقعا اینا 100% میتونه به فرد کمک بکنه یا اینکه نه ما واقعا سن مناسب رو باید در نظر بگیریم اول؟
بله دقیقا همین که فرمودین، در واقع ما نمیخواییم IVF پیشرفت علم و زیر سوال ببریم، ولی خب قابل انکارم نیستش که همین روش های نوین مثل IVF، حالا لقاح مصنوعی، خودش خب ثابت شده که عوارض بارداری و عوارض جنینی رو همه رو تقریبا افزایش میده، از جمله همون فشار خون حاملگی، دیابت حاملگی یا اختلالات کروموزومی که در جنین ممکنه به وجود بیاد، علی‌رغم و به اضافه اینکه خب مادر یه هزینه زیاد، مصرف داروهای طولانی مدت و داروهای هورمونی باید متحمل بشه. ببینید سن ایدئال برای بارداری، ما از اون ور نمیخوایم سن خیلی کم باشه، نمیخوایم سن خیلی زیاد باشه، چون هر دو سر طیف عارضه دار هستن و بهترین و ایدئالترین زمان همون در واقع سنین در واقع ریپروداکتیو یک مادر هستش که در واقع وضعیت تخمک و تخمدان ها عالی هستش، همون حدود سن 20 تا 34 35 سال هسته، چون بالاتر از اون حالا علاوه بر عوارض مادری که داره به ازای هر سالی که از سن مادر میگذره احتمال اختلالات کروموزومی مثل سندروم داون یا عقب ماندگی ذهنی بچه بالاتر میره. خب روش های تشخیصی ما هم خب 100% هیچ کدوم نیستن، خب خود اونها عارضه دار ممکنه بکنن، بارداری رو خطر سقط رو ممکنه بالا ببره، آمنیوسنتز یا هزینه های بسیار بالایی داره برای بعضی از خانواده ها خب قابل انجام نخواهد بود. بنابراین هدف ما این هستش که حالا به طور کلی اون که دیگه یه سیاست کلان هستش که بتونیم سن ازدواج و سن بارداری رو به طور کلی بیاریم پایین تر تا مادران سالم تر و فرزندان سالم تری داشته باشه.
حالا عامل دیگه وزنه، وزن واقعا چقدر تاثیر داره؟ اگر که مادر خارج از اون وزن مورد نظر ما باشه یا حالا یکی از شاخصهایی که مطرحه و یکی از شیوه هایی که ما معمولا محاسبه میکنیم همین شاخص توده بدنی و نمای توده بدنی هست، اگر که مادر خیلی لاغر باشه یا مادر خیلی چاق باشه، حالا ما مسائل عمومی رو اول میخواییم باهاتون بررسی بکنیم، چقدر مؤثره؟ حالا من راجع به تغذیه نامناسب هم ازتون میپرسم، اینا چقدر میتونه روی سلامتی دوره بارداری تاثیر بگذاره؟
ببین مادرانی که کاهش وزن دارند یا اختلالات خوردن وجود داره براشون، یعنی بی‌اشتهایی شدید یا وسواس‌های شدید در مورد اینکه وزنشون بالا نره، اونها در معرض سری عوارض هستن مثل وزن کم جنین و وزن کم نوزاد هنگام تولد یا زایمان زودرس و حالا کم خونی‌های مادر که میتونه مشکلات زیادی براش ایجاد کنه. از اون طرف مادرانی که BMI یا نمای توده بدنی بالای 30 دارند و چاق محسوب میشن هم باز در معرض مسمومیت حاملگی یا به اصطلاح پرکلمسی، فشار خون حاملگی، دیابت حاملگی یا نوزادانی که وزن بالا دارند و خود نوزاد در طولانی مدت زندگی آیندهش در معرض دیابت ممکنه قرار بگیره، یعنی طور نیست که فقط برای خود مادر باشه، به تبع وقتی که مادر وزن بالایی داره ممکنه اختلالات قلبی عروقی درش بیشتر باشه و اختلالات قلبی عروقی و اختلالات خونرسانی در مادر در جنین و در نوزاد و در زندگی بعدی فرزندش هم قطعا مشکل ایجاد میکنه. مثلا مادرانی که دیده شده پرکلامسی یا فشار خون حاملگی دارن و به دنبال اون مسمومیت حاملگی، ریسک ابتلای فشار خون در فرزندانشون و همچنین اختلالات قلبی عروقی در فرزندانشون در 10 سال بعدی زندگیشون بیشتر خواهد شد. از اون طرف خب مادرانی که تحرک کمتری دارن و روش زندگی به طور کلی ناسالم هستش، یعنی هم تغذیه هم تحرک کم ورزش کم، خب اینها در معرض ما می‌بینیم در بارداری در واقع وضعیتی به وجود میاد که وضعیت انعقادی خون به هم می‌ریزه و مادر در معرض این هستش که لخته خون در پا یا در ریه‌اش ایجاد بشه یا به اصطلاح آمبولی براش به وجود بیاد که این خطر مرگ‌آور هستش. بنابراین اصلاح روش زندگی مادر، یعنی اون ورزش مفید و 1 تا 2 بار در هفته و رژیم سالم اگه بتونیم در 1 سال قبل از اقدام بارداری ایجاد بشه، ما یک مادری داریم که به طور مرتب ورزش میکرده و حتی میتونه ورزش رو در بارداری ادامه بده. ولی اینطور نیست که مادر در ویزیت اول بیاد با تست مثبت با بی ام آی بالا و بگه حالا به من رژیم بدیم. ببینیم بارداری زمانی نیست که ما بتونیم رژیم غذایی برای کاهش وزن بگیریم. درسته میتونیم رژیم غذایی سالم داشته باشیم، ولی دیگه زمانی نیست که بتونیم تازه رژیم رو شروع کنیم یا ورزش رو تازه شروع کنیم. مادر بدنش اگه عادت داشته باشه از قبل میتونه همون ورزش رو حالا با ریتم آهسته تر در بارداری ادامه بده.
خیلی سپاسگزارم. و حالا راجع به تغذیه هم شما فرمودین و داروها هم باید یه فرصت زمانی برای تغییر دارو بله. داشته باشیم، به خصوص کسانی که بیماری هایی دارن که مجبورن مادام العمر دارو مصرف بکنن یا به هر حال باید مدت طولانی تحت نظر باشن. ما بیماری هایی داریم مثل همین بحث تشنج به هر دلیل مثل سر یا بیماری های تنفسی مثل آسم، بیماری هایی که به هر حال مادر زندگی روزمرهش با مصرف داروهای توأم هست. معمولا چقدر فرصت زمانی برای تغییر همین داروها، حد اقلش چقدر باید بگذارم؟
ببینید برای مصرف تغییر نوع داروها خب ما زمان داریم، مثلا 1 تا 3 ماه زمان میتونیم داشته باشیم. یه سری داروها مثل داروهایی که برای در واقع تشنج مادر استفاده میشن مثل داروی والپرات، یه دارویی هستش که کاملا منع مطلق داره در بارداری و بهتر اون هم تقریبا همون 3 ماه قبل بارداری تغییر داده بشه به داروهایی که ایمنتر هستن در دوران بارداری. و مادری که از این داروها استفاده میکنه نیاز به دوز بالاتری از اسید فولیک داره برای اینکه جنین دچار اختلالات و نقایص لوله عصبی مثل بازموندن ستون فقرات یا اختلالات از این قبیل نشه. بنابراین یکی پس مادرانی که سر دارن در اولویت ما قرار میگیرن برای تغییر نوع دارو و تغییر دوز در واقع اسید فولیک. دومی مادرانی که فرمودین فشار خونی هستن یا دیابت دارن، خب معمولا ما دیابت داروهایی که مثل متفورمین یا انسولین هستن در بارداری ایمن و سیف هستن و میتونن ادامه بدن، حالا باز با تغییر دوز. ولی مثلا مادری که داره فشار خون برای مصرف میکنه، اغلب داروهای فشار خونی که قبل بارداری داده میشن با دوران بارداری متفاوتن، بنابراین اونو ما باید تغییر بدیم در زمان مناسب. مثلا میتونیم همون 1 ماه قبل یا 3 ماه قبل تغییر بدیم. و در مورد مثلا داروهای مثل داروهای آسم و داروهای تیروید، معمولا ممکنه نیاز در مثلا داروی لووتیروکسین که برای کمکاری تیروید هستش یا داروهایی که از اون طرف برای پرکاری تیروید هستن، معمولا در 3 ماه اول تغییر دوز و نوع دارن. اون هم حتما بایستی پزشک در جریان باشه در ویزیت قبل. و در مورد آسم هم که خب کنترل مناسبش با اسپری و زمان مناسب میتونه به در واقع کنترل بهتر آسم در بارداری کمک کنه. این نکته‌ای که خیلی از در واقع افرادی که ما می‌بینیم در دور و برمون افرادی هستن که آدم انتظار داره که خب بدونن، ولی می‌بینیم که مثلا مصرف ویتامین دی شون خیلی پایین هستش و این ثابت شده مثلا از زمان کرونا به بعد که خیلی تحقیقات روش انجام شد که دیدیم سطح ویتامین دی خون مادر یا هر فردی در واقع چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در پیشگیری از ابتلا به خیلی از بیماری‌ها حتی سرطان‌ها. و مخصوصا مثلا در یک مادری که میخواد باردار بشه سطح ویتامین دی خون باید در سطح کافی و